سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر قرآن کریم سبع متعلهین و مشخصا هم تفسیر سوره فاتحه الکتاب. همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، مرحوم سبع متعلهین قبل از ورود به بحث کلمه و قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار دادن و فرمودن بحث در این قول در دو مقام هست. یک مقامی که ناظر به ترجمه و بیان لفظی کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست و یکی هم بحث حکمی و عقلی است که در این رابطه وجود دارد. در باب بحث حکمی فرمودن که این مسئله به 5 رکن برمیگردد و اما ما یتعلق بالمقاصد العقلیه فی هذا المقام من الكلام فالبحث عنه یعتمد على 5 ارکان: الاستعاذه والمستعیذ والمستعاذ به والمستعاذ منه و ما یستعاذ لاجله. از این 5 رکن تا کنون 2 رکن استعاذه و مستعاذ به مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون در صفحه 370 وارد رکن سوم می شویم که در باب مستعیذ است، که مستعیذ کیست و چه شرایطی دارد و اینکه در مقابل مستعاذ به انسان به عنوان مستعیذ بایستی چگونه قرار بگیرد. مرحوم سلام متعلهین این معنا رو دارن به صورت رسمی از سنت وحیانی ما یعنی کتاب و اخبار و روایات استفاده می کنن و تأکیدات مؤکده قرآن رو در این که نوع انبیا رو خدای عالم به بحث استعاذه فرا خونده است و حیثیت های پناه بردن به حق سبحانه و تعالی را در مقاطع مختلف در مفاصل گوناگون زندگانی یاد می کند و حتی امر الهی به پیامبران را و اینکه اونها به حق سبحانه و تعالی پناه ببرند و این امر قطعا برای عباد و بندگان هم به تبع انبیا هست. من در مرحله اولا یا در مقام اول در این رکن ثانی در رکن ثالث که فی المستعیذ هست پرداختن به این که خدای عالم نسبت به کسانی که بناس به خدای عالم پناه ببرند نگاه جدی و زبان آمرانه دارد و نسبت به هم امر الهی از یک سو و هم سنت انبیای الهی نسبت به پناه بردن به حق سبحانه و تعالی از سوی دیگر این بحث رو مطرح میکنه. در مقام ثانی اونچه که مورد توجه هست و مرحوم سبع متعلهین در ذیل همین رکن ثالث که فی المستعیذ هست بهش میپردازن این استش که این مستعیذ از چه جهت در حقیقت این بحث استعاذه رو دارد و آیا از اون جهت که در مرحله طبیعت است و در جهان ماده به سر میبرد که اینجا منشأ شرور و آفات و شرارت های ناسواب وجود دارد، پناه میبرد، این بحث رو در حقیقت دارن مطرح میکنن که اگر استعاضه‌ای هست برای اینکه نظام طبیعت و جایگاهی که در عالم ماده انسان دارد و جسم و جسمانی در معرض خطر و آفت هستند، طبعا به حق سبحانه و تعالی یا به کرمات تامات پناه میبرند. بنابراین مستعیز اون انسانی است که در عالم نقص و شر و آفت و آسیب میزید و او ضرورتا بایستی به استعاضه توجه داشته باشد که پناه ببرد به عالمی که در اون عالم دیگه شرور و آفاتی نیستند و عالم استعاضه عالم طبیعت و جایگاهی است که شر و شیطان و شیطنت ها و سبوعیت ها و بهیمیت ها و شهوت ها و غضب ها وجود دارد. اما اون عالمی که از این گونه از مسائل بری و مبرا و منزه است دیگه مسئله استعاضه نیست، گرچه همواره در محضر ربوبی بودن یک امر قطعی است، اما نگرش های استعاضه‌ای در اون عالمی است که اون عالم درش آفات، آسیب ها، شرور، شهوت ها، غضب ها، شیطنت ها و نظائر آن وجود دارد. در این دو مقام، در این رکن ثانی بحث و گفتگو می شود و ما این متن رو از صفحه 370 تحت عنوان الرکن الثالث فی المستعیذ دنبال می کنیم. وَأَلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْأَخْبَارِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ. از اون چه که در از قرآن کریم و روایات شریفه اهل بیت علیهم السلام و اخبار ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که هم قرآن و هم اخبار دلالت دارند بر این که هر انسانی بر او واجب است که به حق سبحانه و تعالی پناه ببرد و خدا را مأمن و پناهگاه خود قرار بدهد و از شرور و آفات و آسیبها و جلوه های شرارتبار نظام طبیعت خود را نجات ببخشد. بنابراین فقوله اعوذ بالله امر من الله سبحانه و تعالی لعباده ان یقول ذلک، اصلا امر الهی است، فرمان و دستور خداست که خدای عالم به بندگانش میگوید که به پناه به خدا پناه ببرید. امر من حول عباده ان یقول ذلک. خب این امر دلالت دارد بر این که فیدل علی انه یجب علیهم ذلک. اگر فرموده است که اعوذ بالله را بگویید، این در حقیقت در اون دلالت بر وجوب دارد. حالا این وجوب عقلیش که قطعی است، وجود ارشادیش که قطعی است، وجوب فقهی و امر به اصطلاح فقهی او رو در حقیقت بایستی از جایگاه نظام فقهی ما بیابیم. ایشون به عنوان یک حکیم بر اساس این دستور می‌فرمایند که فیدل این امر علا انهو، که این استعاضه شأن چنین است که یجب علیهم ذلک. ولی انهو تعالی این استعاضه امریست که خدای عالم امر فرموده و دستور داده به پیغمبر ما که استعاضه کنند. ولی انهو تعالی امر نبینا، به چه دلیلی این واجب است؟ استعاضه واجب است برای اینکه خدای عالم امر کرده است پیغمبر ما را به استعاضه. مرتن بعد اخرا مرتب خدای عالم پیامبر گرامی اسلام را به استعاضه فرمان داده است. در قرآن می فرماید که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 97 و 98 که قل رب اعوذ، دستور الهی است، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خب این اعوذ توی این دعایه تکرار شده و مصدر به کلمه قل هست. خدای عالم میفرماید که بگو پروردگارا پناه میبرم به تو از نیشهای شیطانی، از گزشهای شیطانی که اون الهامات و ایهاهای شیطانی در درون نفس انسانی همزی ایجاد میکند و نیشی میزند که حتما آدم باید پناه ببره، مثل نیش مار یا عقرب که انسان رو در حقیقت فلج میکند. اگر مار و عقرب با نیششون انسان رو به لحاظ جسمانی فلج میکنند، شیطان اگر حمز او و طعن او و نیش او به انسان بخوره، در به لحاظ مسائل روحانی و فکری و فرهنگی چه بسا این نیش اثرگذار باشه و فلج بکنه. یا در سوره مبارکه ناس می‌فرماید که قل رب اعوذ و قل اعوذ برب ناس، یا قل اعوذ برب الفلق در سوره مبارکه فلق، یا در سوره مبارکه ناس خدای عالم اینگونه به پیامبرش دستور میدهد. اینا امر و فرمان مستقیم حق حتی به پیامبر هستش. و قال فی سوره الاعراف و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. خب در سوره مبارکه اعراف فضایی بالاتر از اعوذ به کلمه استعاذه که پرمعناتر از اعوذ هست داره بیان میکنه. و اگر شیطان نزغی و نیشی به تو وارد کرد، همون لحظه‌ای که شیطان داره نیشش رو بر شما وارد میکنه، پس تعیذ بالله به خدا پناه ببر، انه سمیع و علیم. این قدرت الهی که هم شیطان را و هم نیش او را و از این طرف استعاذه و پناه آوری انسان به خدا را میشنود و دانا و قادر است، میتواند این نیش را و این نزغ شیطانی را برطرف کند. و قال فی صورت حامیم سجده مثل ذالک، که از این گونه تعابیر در قرآن مجید فراوان است. خب این طایفه های مختلف از آیات الهی، فهذه الآیات دالتون علا انه صلی الله علیه و سلم مأمورون بالاستعاذت بالله سبحانه، این آیات دالن دلالت دارن بر این که پیامبر گرامی اسلام به استعاذه به حق سبحانه و تعالی مأمور بوده است. و روشن است که امر به استعاذه به پیغمبر صلوات الله علیه، امر به استعاذه است برای امت. نمیشه کاری در این سطح خدای عالم پیامبرش دستور بده، توصیه بکنه و امتش از این امر مستثنا باشند، بلکه امر حق سبحانه و تعالی به پیامبر امر به امت است. در این گونه از مسائل ازلا خصوصیت للاستعاذه بسد بهی صلوات الله علیه، اینجور نیست که استعاذه فقط مخصوص پیامبر باشد و امتش از استعاذه به اصطلاح معاف باشد. بله، اذلا خصوصیت للاستعاذه به رسول الله دون الامه. از سوی دیگر هم حق سبحانه و تعالی آیات متعددی در ارتباط با سایر انبیا هم دارد. انبیای الهی که الان برخی از اونها رو در حقیقت الان برمی شمارن، اینها هم از جایگاه حق سبحانه و تعالی مأمور به استعاذه و پناه بردن به حق سبحانه و تعالی بودن. ولأنه تعالی حکا عن نوح که انه قال اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. این استعاذه برای حضرت نوح اونگاهی که نسبت به فرزندش از خدای عالم سوالی کرده بود، با این تعبیر که خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه در صف جاهلان قرار بگیرم، از جمله کسانی باشم که ناآگاهانه تصمیم بگیرم و ناآگاهانه اقدام بکنم. خب این پناه آوردن حضرت نوح به حق سبحانه و تعالی از اینکه در صف جاهلان قرار بگیرد، این نشان از یک سنت شایسته است که انبیای الهی داشتند. و حکا عن یوسف علیه السلام که انه قال معاذ الله، وقتی توطئه شیطانی زلیخا همسر عزیز مصر نسبت به دعوتی که از جناب یوسف سلام الله علیه داشت، ایشون در جواب فرمودند که معاذ الله، من به خدا پناه میبرم و خدا پناهگاه امنی است، انه ربی احسن مثواي، او مرا در جایگاه و مأمن و پناهگاه مناسبی قرار خواهد داد. و قوله لما قیل خذ احدنا مکانه معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، که حضرت یوسف علیه السلام وقتی پیک او نسبت به برادرانش گفت که اون کسی که متاع ما در نزد اوست، او رو دستگیر کنید، او رو بازداشت بکنید، برادران گفتن خیلی خوب، یکی دیگر از برادران رو جای ایشون قرار بدید، باز هم واژه معاذ الله گفتن نه، من به حق پناه میبرم از اینکه کاری خلاف عدالت بخوام انجام بدم، بلکه حتما همون کسی که متاع ما در نزد اوست او رو بایستی بگیرم. در باب حضرت موسی علیه السلام هم مسئله به گونه دیگری مطرح است که و حکا عن موسی علیه السلام انه لما امر قومه به ذبح البقره، در خصوص کشف از اون کسی که قاتل بوده است، حضرت وقتی که به حضرت موسی علیه السلام عرض کردن که این چه کاری است که انجام میدید، این کار ناشناخته است، کار جاهلان ممکنه باشه، قال و قالوا اتتخذنا هزوا، اونها گفتن که آیا داری ما رو مسخره میکنی نسبت به مسئله این که ما از این راه بخواهیم قاتل رو تشخیص بدیم. حضرت فرمود قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، به پناه میبرم به خدا از این که در صف جاهلان قرار بگیرم. خب این یکی از سنت هایی است که انبیای الهی داشتن، هر جایی که بحث جهل و جهالت و ظلم و ستم بود، در حقیقت جایگاه پناه بردن به حق سبحانه و تعالی بود که این کار رو انجام میداد. و انه لما خوفه القوم بالقتل قال انی عذت بربی و ربکم ان ترجمونه، وقتی قوم موسی او رو تهدید به قتل کردند و او را هراسناک نسبت به قتل کردند، از موسی علیه السلام گفت که تصمیمی که میخواد بگیرید بگیرید، ولی من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم از این که بخواهید سنگسار کنید، مرا از قوم خود بیرون کنید یا هر کار دیگری بخواهید انجام بدید، ولی من از شما حراسی ندارم، بلکه به خدای خودم پناه میبرم، او محل امن و امنیتی برای من هست. و در آیه دیگر حضرت موسی علیه السلام رو این گونه توصیف میکنن که انی عذت و ربی و ربکم من کل متکبرن که لا یؤمن بیوم الحساب. خب در مقابل انسانهای مستبد و انسانهای متکبری که از هر نوع شرارتی، از هر نوع قتل و آتمکشی، از هر نوع تجاوزی هیچ عبایی ندارن، حضرت موسی علیه السلام فرمود که من در مقابل چنین انسان متکبر و طاغی و عاصی به خدا پناه میبرم و او رو امن و برای خودم محل امن میدارم. انی عذت ربی و ربکم من کل متکبر این که لا یؤمن بیوم الحساب. و باز در باب استعاذه و پناه آوری انبیا یا کسانی که در سطح والایی هستند که حرکت اونها یک حرکت اصیل محسوب می شود، مورد تأیید الهی است و این رو حضرت حق سبحانه و تعالی بازگو می کند تا به عنوان یک سنت حسنه در جامعه بخواهد قرار بگیرد. باب مادر مریم سلام الله علیها این گونه خدا نقل می کند و حکا ان ام مریم امرأت و عمران همسر عمران قالت و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب وقتی حضرت مادر مریم سلام الله علیه مریم رو وضع حمل کردن، با حق سبحانه و تعالی گفتگویی داشتن و از جمله اونچه که در این گفتگوها بود این بود که خدایا من این دختر رو به تو می سپارم و می خواهم که او و ذریه او از شیطان رجیم در امان باشند. مأمن و پناهگاهی برای اینها من در پیشگاه شما می بینم و اینها را به شما می سپارم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. و یا حتی راجع به مریم سلام الله علیها هم وقتی در مقابل حضرت جبرائیل یا ملک قدسی که روح القدس است قرار گرفت که به صورت بشر بود، در خلوتی که بین مریم سلام الله علیها و حضرت جبرائیل بود این تعبیر رو داشت مریم که قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، برای اینکه خودش رو در این محلکه به اصطلاح ظاهری که میدید به یک پناهگاه امنی برساند، این گونه ندا داد که من به خدای رحمان پناه میبرم از تو اگر تو به اصطلاح پاک دامنی درستی و اهل پرهیزگاری هستی، یعنی تو اهل پرهیزگاری باش و من هم به خدا پناه میبرم. خب جناب صدام تعالی میفرمید که اونچه که از روایات و یا آیات الهی که عمدتاً هم آیات الهی بود ملاحظه فرمودید، همه اینها دلالت میکند بر وجه مدح و استهزان که عرض کنم که استعاذه بسیار سنت ارزشمند و شایسته و انسانها در شرایط سخت و دشوار خصوصا بایستی که همواره به حق سبحانه و تعالی از راه استعاذه پناه ببرند. جمیع ذالک علی وجه المدح و الاستهزان، یعنی همه این چه که گفته شد نشانه از این است که این کار بسیار شایسته و خوب است. فهذه الآیات دالة على ان الانبیاء علیهم السلام و من یحذو حذفهم من الاولیاء، آنانی که در حقیقت جای پای اونها پا میگذارند و در حد کسانی هستند که میتوانند در ردیف انبیاء محسوب بشوند، کانوا ابدا فل استعاذه بالله من شر شیاطین الانس و الجن، همواره و همیشه در سطح استعاذه به حق سبحانه و تعالی بودند از شر شیاطین جن و انس. و اما تا کنون آیاتی که ملاحظه شده است و اما الاخبار و فی ذلک فاکثر من ان یحصا، این بسیاری از اونها قابل شمارش نیست و اونچه که در روایات در باب استعاذه آمده است بسیار فراوان است و قابل این نیست که کسی مثلا اونها رو نبیند و از حرام ان یخفا. خب پس در مقام اول در این رکن ثانی بیان صریح که از قرآن و اخبار در باب استعاذه است رو بیان فرمودند و آیات فراوانی رو در حقیقت تلاوت داشتند، بیان داشتند که ما بیابیم که این مدح است و سنت حسن است و استحسان از اون حرکت‌های نیک و شایسته است که انسان‌ها باید اون رو انجام بدن. خب اما در مقام ثانی این است که خب اینی که دارن انجام میدن چرا مستعیز کیه که داره به حق سبحانه و تعالی یا به کلمات او داره پناه میبره؟ عرض شد که فرمودن مستعیز اون انسانی است که در وادی شر و شرارت و در وادی آفات و آسیب زندگی میکند و اون هم عالم دنیاست. انسان به لحاظ داشتن اینکه یک نفسی دارد که این نفس در فضای جسم و جسمانی داره زیست میکنه، این فضای جسم و جسمانی فضای آفات است، شرور است و آسیب هاست و به لزومن بایستی که در این رابطه به خدا پناه ببرد. و علم ان المستعیزه هو نفس الجزئیه للانسان الجزئی من الشرور العارضه لها في هذا العالم من جهت اقترانها بهذه الاشياء الجسمانيه ذوات التقدير الواقعه في سوق القدر. خب اونایی که در عالم طبیعت و عالم جسمانی زندگی میکنن و به تعبیری در عالم قدر در مقابل قضای الهی که عالم جزئیات است، عالم طبیعیات و مادیات است، عالم تفصیل است نه عالم اجمال به معنای بساطت، خب این به جهت اقتران به این عالم که این عالم جسمانی درش حجاب هست، اولا همه موجودات محجوبند و این حجاب باعث شر است، آفت است، آسیب است، حیثیت های امکانی فراوانی است که فقر و فاقه است و طبعا مواردی از این دست وجود دارد. و اگر مستعیز پناه میبرد چون دارای نفس جزئی است که این نفس جزئی در این عالم طبیعت جسمانی با این امور سر و کار دارد. میفرماید که وَعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَعِيزَةِ وَالنَّفْسُ الْجُزْئِيَّةِ لِلْإِنسَانِ الْجُزْئِي من الشرور العارضت لین نفس جزئی در این عالم. چرا؟ این عالم مگه چه ویژگی داره؟ من جهت اقتران این عالم به هذه الاشیاء الجسمانیه ذوات تقدیر الواقعت فی سوق القدر. اون چه که در سوق قدر، در حقیقت که قدر در مقابل قضا ناظر به عالم تفصیل جسمانی و مادی است، از این جهت جا برای استعاذه من الشرور وجود دارد. ولیکن اگر انسان از این عالم پا فراتر بنهد و به عالم قضای الهی، عالم کلیت، عالم وحدت، عالم بساطت و نظائر اون حضور پیدا بکند، دیگه اونجا شروری نیست، حجابی نیست، آفت و آسیبی نیست، شهوت و غضبی وجود ندارد و جهل و ناآگاهی و مطرح نیست و انسانها در اون عالم دیگه بحث استعاذه رو ندارن. و اما عالم القضاء الالهی و عالم الامر ربانی و کلمات الله التامات فهیه، یعنی این عالم بریئه من کل الوجوه عن الشرور والآفات. نفس ناطقه انسان برای اینکه به اون عالم پناه ببرد، خب نیازمند است به اینکه رتبه وجودیش رو برتر کنه. و اما نفس ناطقه العاقله للمعقولات الراجعه الى ذاتها المرتبطه الى ربها فهي متبرعه الذات عن لهوق الشريه بها فلا حاجت لها الى العوزه و الاعاده. خب ما یه نفس جزئی داریم که در عالم جسم و جسمانی زندگی می کند. این نفس حتما در چنبره آفات و آسیب و شرور و شهوت و غضب گرفتار است و این بایستی که حتما استعاذه داشته باشد. اما اون نفسی که خود را از عالم قدر فراتر برده به عالم کلیت و جمع و بساطت رسونده است، در عالم کلمات الهی قرار گرفت، جزء ارواح برتر شده، این دیگه نیازی به این امر ندارد. و اما نفس و ناطقت العقلی عاقلت المعقولات الراجعت و الى ذاتها المرتبت الى ربها، در حقیقت او داره به اون جنبه یلال ربی خود توجه میکنه، اون جنبه الهی خودش رو میبینه. فهیه، پس این نفس ناطقه عاقله، متبرعت و ذات ان لحوق شریه بها، او دیگه خودش رو از هر آنچه را که شر و شرور است و آفت و آسیب هست نجات بخشیده. اینها در عالم ماده و طبیعت هستن و اون کسی که فرا طبیعی و فرا ماده سیر می کند دیگه از این گونه مسائل مبراست. فهیه متبرعت و ذات ان لحوق شریه بها فلا حاجت لها، هیچ احتیاجی برای چنین انسانی الى العوض و العازه نیست. فان کل راجع الى ذاتهی امر روحانی عقلی، اگر هر امری به اون اصل خودش و اون بنیان خودش توجه کرده است، یک شخصیت روحانی عقلی و منزه از این گونه شرور آفات است. و این اختصاصی به نفس انسانی نداره. و کل امر عقلی فهو موجود فی عالم الامر والقضا مجرد عن عالم الخلق والمصاحه والتقدیر. بنابراین اون انسانی که بر اساس نفس ناطقه حرکت کرد و به عالم عقل راه برد، چه این انسانی در عالم امر و قضا زندگی می کند و از عالم خلق و مساحت و مقدار و امثال ذالک که عالم تقدیر است و عالم تفصیل است نجات یافته. و کل ما هو کذالک فلا یزاحمه شیء مزاحم ولا یصادمه ضد مصادم. اگر کسی به عالم عقل سفر کرده باشد، دیگه اونجا عالم ثبات است و ترش تنازعی نیست، تضادی وجود ندارد و هرگز تصادم و استکاکی نیست، هیچ نوع مزاحمتی هم نیست، هر موجودی در جایگاه خودش داره کار میکنه. اگر بخوایم از باب تشبیه داشته باشیم، مثل اعداد در علم حساب، هر عددی در جایگاه خودش هست، کار خودشو میکنه، نقش خودشو داره، بدون اینکه تصادمی و زحمتی برای دیگران باشه. فیکون علی کماله الاتم الملائم لذاته من غیر عائق و دافع. هیچ مانعی، هیچ دافعی برای چنین انسانی که به مرحله عقل راه یافته است دیگه وجود نداره، بلکه هر کدام از موجودات در جایگاه خودشون نقش خودشون رو ایفا میکنن و از هر نوع آسیب و گزندی هم مسونن. اونجا دار حرکت نیست که یکی بخواد به دیگری آسیبی بزنه، بلکه عالم ثبات است و موجودات هر کدام در مرتبه وجودی خودشون آثار وجودی خودشون رو منتشر میکنن و اون چرا که بایستی از عالم برتر بگیرن متأثرن. از این جهت میفهمن که به من ها هنا علم که ان الشیطان لیس من المجردات. خب از اینجا روشن میشود که دیگه شیطان دارای تجرد عقلی نیست، بلکه او در عالم وهم و خیال میزید و موجوده که در عالم وهم و خیال زیست میکند، چه موجودی قدرت نزاهت و براءت از هرچه آفات هست رو ندارد. و الا میفهمید که اگر شیطان از عالم مجردات نبود، لم یکن مزاحمن لأحد ولا مصادمن لشی، او هرگز برای دیگران پاپوش نمی ساخت، توته درست نمی کرد، دسیسه نمی ساخت و انسانها را به رو به روی هم قرار نمیداد، عداوت و دشمنی نداشت و امثال ذلک. و الا، یعنی اگر شیطان از مجردات محسوب میشد، لم یکن این شیطان مزاحما لأحد ولا مصادما لشیء، هرگز تصادمی رو و مانعی رو و عائقی رو برای چیزی ایجاد نمی کرد که به کمالش نرسد. و لم یکن شرا لشیء ولا هو به نفسه ایزن زا شر و آفتن و ترد. اگر شیطان جزء مجردات می بود، نه تنها مزاحمت و مصادمتی برای دیگران نداشت، برای هیچ چیزی شر و بدی نمی آورد، دشمنی و عداوت نمی آورد، بلکه به نفس خودش دارای جایگاهی ویژه بود و از او استفاده می شد. ولم یکن شرن لشیئن ولا هو به نفسه ایزن زا شرن و آفتن و ترب، نه برای دیگران شر بود، نه خودش به عنوان منشأ شرارت و آفت و آسیب در حقیقت شناخته می شده است. به هر حال مسئله شیطان رو در پایان به عنوان مقام سوم بحث می توانیم محسوب بکنیم که فرمودند شیطان از مجردات نیست. اگر نفس ناطقی به حالت تجردی تام خودش رسید و به عالم قضا و عقل باریافت، این دیگه از هر آفت و آسیبی مسئول است، نیازی به استعاذه و اینها ندارد. ولی تا زمانی که در عالم جرمانیات و کثافات ماده هست، این همواره جریان شرارت و شیطنت و هوا و هوس و شهوت و غضب وجود دارند و انسان آلوده به این جریان هاست و جز با استعاذه و پناه بردن راه نجاتی برای انسان وجود ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل